این اصطلاح که منبعی نداره که سه خلیفه اول را یا چهار خلیفه اول میگن خلفای راشدین. خب این اصطلاح ساختگی دیگه، این اصطلاح که حجیت شرعی نداره که نیست که این اصطلاح وصف راشدین را به این سه تا خلیفه یا چهار تا خلیفه اول دادن، گفتن خب پس پیغمبر معلوم میشد فرموده است که سنت این چهار تا اینها رو شما بگیرید. پس دیگه اون اطرت اونجا که فرموده از اطرت، اون یه چیزه، این یه چیزه، معارضه هم قرار میگیره. ما این اصلا خلفای راشدی ما در جایی نداریم که تطبیق شده باشد بر این ستا یا چالا غیر از امیرالمومنین که اون بحثش جداست، نداریم جایی دیگه. این یک اصطلاحی است که ساخته شده است، وصفی است که مسلمان ها، حالا بعضی از مسلمان، نه همه، اجماع هم نیست که بگیم چون اجماع مسلمان ها هستش و این اجماع هم دیگه حجت هست پس شرعیت داره. ارزم دقیقه فرمایید، یعنی این توصیف این خلفا به راشدین ها نه روایتی داره که پیغمبر فرموده باشد مثلا فلانی فلانی سه خلیفه اول چهار خلیفه اول خلفای راشدین هم نداریم، که حدیث چیزگه آیه که نداریم، حدیث هم که نداریم. خب یک وصفیست که این را مسلمان ها، اونم بعض مسلمان ها، نه اجماع مسلمین. واقعا شیعه هم یک بخشی از مسلمان هاست دیگه، حالا هر درصدی از مسلمان که باشه، اجماع که نمیشه که. بس نه اجماعی داره، نه مستند نقلی داره، یک تعبیر عرفیه که جمعی از مسلمان ها خوششون آمده این اصطلاح رو به کار بردن، کم کم جا افتاده باشه، جا افتاده باشه. این اعتبار شرعی که نداره که بخواهد بار مفهومی کلام پیغمبر را برای ما توضیح بده. ما مفهوم کلام پیغمبر از خودش باید بریم بگیریم، از کلمات دیگر خودش بگیریم. اون وقت به دوازده خلیفه را نگاه میکنیم، به این صدق میکنه، حدیث ثقلین را نگاه میکنیم صدق میکنه، سایر آیه تطهیر را نمیدونم، حدیث کسا را، سفینه را، امثال اینا همشون با هم جورن، یعنی هیچ مشکلی با هم ندارن، تعارض اصلا وجود نداره. نکات دیگری هم میشود گفتش که اگر بنا باشه که مراد این چهار یا سه خلیفه یا چهار خلیفه اول باشه، از چند جهت مشکل به وجود میاد. یکی این که اولا با خود پیغمبر بعضیشون معارضه کردن با سنت پیغمبر. میشود پیغمبر به مردم بگوید ایها الناس، هم سنت من هم سنت مقابل من. این که واقعا غیر حکیمانه است که یک نفر بیاد به مردم بگوید آقا هم پیرو و من باشید، هم پیرو و اونی که با من مقابل من هست باشید. خب این که دیگه واضحه، جز مسلماته که به اصطلاح آقای حالا خلیفه دوم همین شرط خدمتتون که متعت و تمتع را، متعت الحج را تحریم کرد. و علمای اهل سنت در این مسئله الان گرفتار شدن که در صحاحشون در صحیح مسلم جاهای دیگر آمده است که اونجا کنا نستمتع فی عهد رسول الله و ابی بکر، حتی نستمتع یعنی متعبود. بعد عمر آمد گفتش که نه، متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله انا احرمهما و عاقب چه علیهما. این حالا چجوری میشه پیغمبر بگوید که علیکم به سنتی و سنت کسی که با من مقابله میکنه؟ این که معقول که نیست. حالا اینا رو اگه خواستی تفصیلش ببینید به کتاب الرسائل عشر جناب آیت الله میلانی رجوع بفرمایید که این موارد را هم ایشان با ذکر مسانید و منبع ذکر کرده. اون اذان سومی که عثمان در زمان خلافت خودش تشریع کرد، اذان سومی برای جمعه، روز جمعه تشریع کرد. دوتا اذان بود، یعنی یه اذان بود یه اقامه، ایشون یک اذان دیگه هم تشریع کردن. خب این برخلاف تشریع پیغمبر هست. خود اینا هم که در درونشون با هم اختلاف هست، یعنی بین این سه خلیفه یا چهار خلیفه هم در مسائل و مواردی تعارض وجود داره. اون وقت چطور میشه پیغمبر بگوید مانی ندارد این تعارض ها رو همه را قبول بکنه؟ یعنی نه، اصلا اینا نشان میده که نمیشود این مصداق ها. ولی اگر گفتیم که اون خلفا معصومند، دیگه اینا هیچ اختلافی ندارن، همه حرفشون یکیه، همه همون حرفشون حرف پیغمبر هست، علی مع الحق است و الحق مع علی یدور مع هم حسمادار و امثال این، دیگه مشکلی به وجود نمیاد. یعنی این از جهات مختلف منهی و دلاله این مشکل داره و جوری نمیشود تفسیر کرد درست، الا اینکه برگردونیم به همان مفاد حدیث ثقلین و دوازده خلیفه و سایر احادیث دیگری که داره. صاحب کتاب تحفه اثناعشریه یک معارض دیگری هم مطرح کرده است، از خود شیعه، البته این بار از خود شیعه. گفته که اگر این حدیث ثقلین را ما به عنوان دلیل بر امامت اطرت و اهل بیت قلمداد بکنیم، با حالا حرف ایشون رو نقل میکنم، موید با این سخنی که به تواتر از امیرالمؤمنین علیه السلام شیعه نقل کرده که امیرالمؤمنین خطاب به معاویه وقتی احتجاج فرمود به معاویه که چرا تو پیرو من نیستی و تمرد میکنی، احتجاج فرمود به شورای مهاجرین و انصار. حضرت نفرمود که مثلا حدیث قدیر هست یا حدیث ثقلین هست یا چه، استناد فرمود به شورای مهاجرین و انصار. پس معلوم می شود که اصلا بحث امامتی مطرح نیست. اونی که در امامت مطرح همون بیعت است و شورای مهاجرین و انصار. این را در کتاب مختصر تحفه اثناعشریه صفحه 174 که این مختصری است از همون کتاب تحفه اثناعشریه عبدالعزیز دهلوی که سید محمود آلوسی این را ترجمه، تلخیص و ترجمه به عربی کرده، مختصر تحفه اثناعشریه. این که عرض کردم که این مطلب محکمی نیست و خیلی ضعیف به نظر میرسه، اولا این که ایشون گفته است به تواتر که این خلاف واقع، یعنی شیعه این فرمایش امیرالمومنین را داشت، تواتری ما نداریم، متواتر نیست. بله نقل مشهوری هست در این حد درسته. پس این که ایشون گفته است به نقل متواتر شیعه چنین مطلبی را از امیرالمومنین نقل کرده، نه متواتر نیست، نهایتا یک نقل مشهوری است. این نکته اول. نکته دوم این است که احتجاج از نظر روش قرآنی سه جور میتونه باشه: حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام از روش سوم استفاده کرده است، جدال احسن. غیر از این اگر عمل میکرد کار حضرت حکیمانه نبود، نمیخورد با مقام حکمی امیرالمؤمنین. چرا؟ و اگر میخواست امیرالمومنین به حدیث قدیر یا منزلت یا ثقلین امثال اینا استدلال بکنه، معاویه رد میکرد. چطور رد میکرد؟ استناد میکرد به خلفای پیشی که خلفای قبل از من، مثلا اون خلفای قبل از شما که ابوبکر باشه، عمر باشه، عثمان باشه، اینا هم خلیفه پیغمبر بودن و هم نفسی هم بدرکار نبود، اینا به بیعت و انتخاب مثلا مردم خلیفه شدن، درسته؟ خب حالا امیرالمومنین بگه آقا من خلیفه پیغمبرم به دلیل حدیث ثقلین، معاویه برمیده نامی نویسه میگه اگر بود قبل از من عمل میکردن، من به سنت اونا عمل میکنم. اونا هم یه جایگاهی داشتن که حرف امیرالمومنین خریدار نداشت اون، درست؟ ولی وقتی که احتجاج کرد به روشی که خلفای قبلی به همون روش خلیفه شده بودن، که معاویه دیگه اونو نمیتونه منکر بشه، معاویه اون را قبول داره، میشه الزام، جدال احسن. یعنی اگر تو راست میگی و خلافت خلفای پیشین را به شورای مهاجرین و انصار که در مدینه شور کردن به اون نتیجه رسیدن، اگر تو قبول داری، خب همون شورای مهاجرین و انصار فعلا به من رأی دادن، من شدم خلیفه پیغمبر، چرا تمرد میکنی؟ پس معلوم میشه که تو قانون مدار نیستی، روی هوای نفست داری حرف میزنی. اگر اهل منطق و استدلال و قانون باشی، شرعی باشه، خیلی خوب، تو اونا شرعی میدونی، باید اینا هم شرعی بدانی. پس امیرالمومنین علیه السلام به جدال احسن با معاویه استدلال کرده و جدال غیر از برهانه، یعنی نفی نمی کنه که امیرالمومنین خود را خلیفه پیغمبر به نفس بداند. پس این حرف بسیار سستیست. اینم راجع به این مطلب تمام شد دیگه. اونا بحثمون این مقداری که به نظر می آمد در رابطه با حدیث شریف ثقلین بررسی بکنیم، علاوه بر اون چه که در کتاب شریف المراجعات بود، دیگه به نظرم حق مطلب انشاءالله ادا شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مردم عزیز و ارجمند، شنونده های بزرگوار رادیو معارف، سلام. صبح زیبای جمعتون به خیر و خوشی باشه انشالله. امیدوارم هر جایی هستید روز خوب و پر از برکتی آغاز کرده باشید. امروز 26 مرداد ماه 1403 شمسی، 11 روز از ماه صفر 1446 هجری قمری، و به لطف خدا تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، محمد گلقندشتی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، در این 8 ساعت افتخار همراهی با شما بزرگواران رو داریم. اما روزهای ماه صفر رو داریم پشت سر می‌گذرونیم، روزهایی که به اربعین حسینی نزدیک میشه و همه عاشقان اهل بیت عصمت طاهره علیه السلام، دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، راهی کربلای معلا شدند و یا در حال آماده شدن برای رفتن به سفر معنوی اربعین هستند. انشاءالله که خدا ازشون قبول بکنه و قسمت همه آرزومندان بشه این سفر بی‌نظیر. اما از طرف دیگه امروز جمعه هم هست، روز منتسب به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دو بیت شعر تقدیمتون میکنم و انشاءالله همچنان خدمت شما خواهیم بود. در کشتی امن قصد مقصود کنید، با واسطه رو به سوی معبود کنید. خواهید اگر نشان کشتی نجات، پس رو به سوی مهدی موعود کنید.
شده صبح جمعه من و تو، دل گرفتار روی ماهت شد. اسیر آن خال هاشمی و مستمند نیمه نگاهت شد. کدام این صحرا تو خیمه دلی، تا که آواره سوی آن باشم؟ کدام این صحرا تو خیمه زدی، تا که آواره سوی آن باشم؟ گدای دل خسته را بنگر، ساحل خاک خیمه گاهت شد. نصیب ما شد پریشانی، شدم همچون تو بیابانی. ابا صالح یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح. شده صبح جمعه من تو، کی شود یارم از سفر آیی؟ سحرخیز کعبه دل من، شمع محفل من، کی ز در آیی؟ به گرمی دست با کرمت آشنایم کن، مبتلایم کن. به پیش چشم گدای غریب می شود آیا جلوه‌گر آیی؟ بگو هستی در کجا مهدی، به جان زهرا بیا مهدی. یا ابا صالح، 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 یا ابا صالح.
شهر آینه دار می شود با یک گل، پروانه تبار می شود با یک گل. گفتند نمی شود ولی می بینند یک روز بهار می شود با یک گل. اللهم اجل لولی یک الفرج. خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های محترم که در این دقایق صبحگاهی شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هستید. رسیدیم به ساعت 6:15. دعوت میکنم شنونده شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها باشید در کلام حجت الاسلام سید طباطبایی در برنامه محدثه که به مدت 10 تقدیمتون میشه.
السلام علیکی یا فاطمه الزهرا،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه و ابيها
علم. حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روایت مشهوری رو امام حسن علیه السلام از حالات مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که به نظرم خیلی از افراد اجمالا این رو شنیدن که امام حسن میفرمایند که رأیت امی فاطمه علیه السلام قامت فی محرابها لیلت جمعتها. میگه من مادرم رو دیدم که در شب جمعه در محل نماز خودش مشغول نماز خواندن بود. فلم تزل راکعتن ساجدتن، همواره در حال رکوع و سجود و نماز خواندن بود. حتی تزه عمود و صبح، تا زمانی که سپیده صبح برآمد حضرت مشغول نماز و رکوع و سجود و دعا و نیایش بود. و سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات، شنیدم که برای مردان و زنان مؤمن دعا می کرد، حالا نه اینکه دعا به صورت عمومی باشه، و تو سمیهم، اونها رو تک تک نام می برد، و تکثر الدعا لهم، و برای اونها بسیار دعا می کرد. ولی ولا تدعو لنفسها بشیء، برای خودشون حضرت دعا نمی کردن. حالا معلوم میشه که امام حسن علیه السلام هم بیدار بودن. فقلت لها یا امه، من به حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم که مادر جان، لما لا تدعین لنفسه کما تدعین لغیرک، چرا همونطور که برای دیگران دعا میکنی برای خودت دعا نمیکنی؟ فقالت یا بنی الجارو ثم الدار، پسر جان اول همسایه و بعد خانه. این روایت که این تیکه آخرش هم خیلی مشهور هست، هم در مصادر شیعه آمده و در برخی از مصادر سنی هم بهش اشاره شده. راجع به اهمیت همسایه و همسایه داری قبلا یه بار صحبت کردیم. البته اینجا ظاهرا مراد همسایه فقط نیست، یعنی حضرت برای همه مردم غیر از خودشون دعا می کردن. الجار ثم الدار یک اصطلاحه، یعنی سعی کنید حاجت‌های دیگران رو بیش از خودتون مد نظر داشته باشید. راجع به این روایت الجار ثم الدار که به صورت یک مثل در زبان عربی آمده و در مواردی که انسان ایثار کند و دیگری رو بر خودش مقدم بداره، چند نکته خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که این روایت ناظر به ایثار فرد نسبت به دیگران هست، یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود. ما یه بار از احسان صحبت میکنیم. احسان به این معناست که فرد در کنار اینکه به خودش میرسه به دیگران هم نیکی میکنه، به این میگیم احسان. اما یه بار این که نه، دیگران رو در نیکی کردن مقدم میداره به خودش، یعنی در واقع خودش رو فراموش میکنه، دیگران رو کارشون رو راه میندازه، این میشه ایثار. البته اختصاص به همسایه هم نداره، در اون جریان مشهوری که عزیزان همه آشنا هستن که در سوره هل اتا هم بهش اشاره شده، راجع به اطعام کردن خانواده اهل بیت علیهم السلام نسبت به مسکین و یتیم و اسیر، آمده که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی فرد مسکین و یتیم و اسیر رو بر خودشون مقدم می‌دارند و این کار رو هم صرفا احساسی عاطفی انجام نمیدن. ما این کاری که انجام میدیم این رو برای رضایت الهی، به دست آوردن رضایت الهی انجام میدیم و از شما منتظر جزا و شکر هم نیستیم، حتی تشکر شما رو هم نیاز نداریم. خب یه چند تا نکته اینجا دقت کنید. گاهی اوقات برداشت میشه این که مثلا ما همسایه رو که میگیم بر خودمون مقدم بداریم، یعنی این که مثلا مردی زن و بچهش رو رها کنه بره دنبال کار مردم رو راه بندازه. نه، این برداشت صحیحی نیست. فرد میتونه نسبت به خودش ایثار کنه، یعنی دیگران رو بر خودش مقدم بداره، ولی نمیتواند مثلا همسایه رو، نیازمند دیگری رو بر کسانی که واجبه که اونها رو نفقشون رو به پردازه مقدم بکنه. پس فرد میتواند از خودش بگذره. پس پدر خانواده اگر دیگران رو بر خودش مقدم بدارد، به این معناست که او خودش نمیخوره، به دیگران میده. ولی آیا میتونه اون سهم زن و فرزندانش رو هم به اونا بده؟ نه، اینجا دیگه بهش نمیگن ایثار. همسر، فرزند، پدر و مادر، اینها جزو کسانی هستن که نفقه اونها بر فرد واجبه و بنابراین حق ندارد سهم اونها رو بگیره و از اونها بگیره و به دیگران حتی اگه همسایه بشه بده. نکته دیگه هم این که گفتیم الجارف و مددار، این ناظر به همسایه به خصوصه نیست، کلن دیگران رو بر خودشون مقدم داشتنه. البته خود عبارت الجار ثمت دار این یه گونه یه دیگه معنا شده که اون هم معید روایی داره. فردی خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و از ایشون پرسیدن که من میخوام یه منزلی تهیه کنم، در یه محلی ساکن بشم، کجا برای منزل گزیدن مناسب است؟ حضرت فرمودن که الجار ثمت دار و رفیق ثمت طریق، یعنی اونی که برای مسافرت مهم اهمیت داره این هست که همسفر چه کسی است. مخصوصا در سفرهای قدیمی که سفرها بسیار طولانی بود و افراد باید مثلا 2 ماه 3 ماه با هم دیگه همراه می شدن، همسفرت چه کسی است؟ حالا در روزگار فعلی هم که حالا ماشین های عمومی یا خصوصی بالاخره ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن، باید همسفرشون رو بشناسن. از این که اول همسفر انتخاب کن بعد مسافرت کن، نکته دومش هم در میاد که الجار ثم الدار، یعنی اول اگه میخوای در یه جایی ساکن بشی، منزلی بخری، اجاره کن، منزل رو انتخاب کن. مخصوصا حالا در مجتمعهای آپارتمانی این خیلی بیشتر به چشم میخوره، این که باید حقوق خاص همسایه رعایت بشه، آزار و اذیت نباشد، که در جلسات گذشته راجع به حقوق همسایه با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيب الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك السلام عليك يا سيدتي يا إله العالمين من الأولين
السلام عليك.
برنامه محدثه تقدیمتون شد و نکته های حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی رو در شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید. 6:25 دقیقه جمعه است. روزی به نام و به یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و طبق روال هر جمعه در این دقایق دعای شریف ندبه رو در قالب برنامه شرح اشتیاق زمزمه خواهیم کرد که این هفته با نوای جناب آقای جعفر ملائکه این دعای شریف رو خواهیم شنید و زمزمه خواهیم کرد. با چند بیت دعوت میکنم شنونده شرح اشتیاق باشید. این روزها که مانده همه چشمها به در، دلخوش به این که میرسی از راه یک سحر. تا کی نصیب ماست هر الخلق و لا ترا، کی می شود نوای انا المهدی ترا. از سمت کعبه بشنوم ای جان جان جان، عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان.
اینا معز الاولیاء ومذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء، اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء. صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب، أين الوارث للأنبياء، أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين الطالب بدم.
اللهم ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في وتمتعوا فيها صبح جمعة أول مجلس وعلم إمام رضا عليه السلام هر کس دست خالی اومده